آقای دکتر لطفا زحمت بکشید خودتون رو کامل معرفی بفرمایید، سمت فعلیتون رو هم عنوان کنید.
من سرمدی هستم، تقریبا حدود 94 پزشکی علوم پزشکی همدان بودم و 1401 فارغ التحصیل شدم. بعدش عضو قانون نخبگان و جوانان فرهنگستان علوم پزشکی کل کشور شدم، البته مساکن تهران، و در کنارش هم حالا یه ام بی ای خوندم، یه ارشد ام بی ای، و بعدش هم الان وارد مقطع ام پی اچ و دیتا ساینس شدم. یعنی دوتا رشته رو داریم با هم میخوانیم.
خیلی هم عالی.
بعد همزمان هم کار پژوهشی حالا تو در مورد نظام سلامت و سیاست گذاری نظام سلامت و اقتصاد سلامت داریم انجام میدیم. کنارش هم حالا طبابت هم میخوانیم و در کنارش هم باز توی شرکت دارویی هم مشغول به کارم.
خیلی هم عالی. آی دکتر زحمت بکشید بفرمایید که ساخت هر پروژه نیاز به دلایلی داره که در ارزیابی سود و زیان انجام آن تر باید مشخص بشه. به نظر حضرت عالی در حوزه درمان احداث بیمارستان ها چه فاکتورهایی را به طور استاندارد باید لحاظ کنند و عدم توجه به این فاکتورها چه تبعاتی می تواند داشته باشد؟
ببینید در مورد ساخت بیمارستان خب چندین چیز خیلی دخیله. خب اولا ما باید ببینیم که تولیت نظام سلامتمون کیه و کی تصمیم میگیره، و در وهله دوم باید ببینیم که نظام سلامتمون از چه پارادایمی تبعیت میکنه. مشکلی که اولی مشکلی که ما تو حالا نظام سلامت به طور ملی داریم اینه که هرچند تولیت نظام سلامت وزارت بهداشت شناخته شده، اما شاهد اینیم که افرادی حالا خارج از وزارت بهداشت مثل نماینده ها، مثل حالا شورای عالی انقلاب فرهنگی اینا دارن دخالت میکنن. خب اینا هم میخوام کلی ترش رو بگم. در مرحله دوم باید ببینیم که چه پارادایمی رو واسه مثلا فضای نظام سلامتمون میپذیره. مثلا تو فضای اقتصاد سلامت ما دو تا پارادایم داریم، یکی پرو مارکتینگ ها و یکی آنتی مارکتینگ ها. پر مارکتینگ ها میگن که چی؟ میگن باید شرایط رو به سمت بازاری شدن پیش ببریم. خب وقتی ما اینو میپذیریم برای ساخت بیمارستان، خب حالا یه سری پیش‌فرض برامون ایجاد میشه که اولویت با بازار و سوده. اگه نه میخوایم آنتی مارکتینگ رو بپذیریم، یه شرایط متفاوت تری رو ایجاد میکنم. و مثلا بعد اولویت ما مثلا عدالت و به قولی غیر بازاری شدن نظام سلامت بشه. خود ساختار مدیریت نظام سلامت هم خب الان به چندین مدل رسیدی، مثلا مدل امرجنس، مدل پلورالیستیک، مدل حالا نشنال هل سیستم ها یا مثلا سوشیال شم ها و الاخر. این ها هر کدوم از این مدل ها یه ساختار و یه چارچوبی دارن که از پارادایم خاص خودش برخواسته. متاسفانه ما الان تو نظام سلامتمون در مورد این هم هنوز به جایگاهی نرسید. اصلا سیاست های کلیه نظام سلامت ابلاغ شد، ولی انقدر کلیه که به قول دستوال نظام، به قول افرادی که تو نظام سلامت فعالن یا خود نظام سلامت رو باز نمی کنه. یعنی مشخص نمی کنه که ما مثلا می خواهیم چیزای برخواسته از مکتب فکری لیبرالیسم رو پیاده کنیم، یا میخوایم مثلا کاملا سوشیال دموکرات بشیم، یا نه مثلا کمونیستی بشیم، یا نه مثلا حالا دین اسلام ما رفتیم درآوردیم مثلا پارادایم خاصی داره و میخوایم پیش اعتقام پیش بریم. یعنی برای ما تعیین کنندگی خاصی نداره، و اینم خودش باعث میشه که تو ایجاد ساختار نظام سلامت یه جورای سردرگم باشیم. یه قسمت میاد میخواد پزشک خون اومده پیاده کنه، نظام ارجاع بسازه، یه قسمت دیگه میخواد همچنان بیماری تامین اجتماعی رو بالا نگه داره، یه قسمت دیگه میخواد فضا رو خصوصی بکنه و به ساختارهای خصوصی راه بده، و معلوم هم نیست که این شطور فلان کش میخواد به کدوم سمت بره. ولی شما کشورهای توسعه یافته رو برید، مثلا انگلیس نشنال هلت سیستم داره که برخواسته از تفکرات سوشیال دموکراتیک اونجا وجوده، یا مثلا تو اروپای شرقی یا فرانسه و آلمان مثلا با سوشیال شم ها یا بیماری تامین اجتماعی رو داریم. خب اونم فضای خاص خودشو داره، یه ساختار عمومی غیر دولتیه که داره با ساختار خودش پیش میره و مثلا ما تعمیم اجتماعی رو سعی کردیم مثل اون درستش کنیم ولی حالا شده دولتی. و ساختار پزشکی خانواده هم سعی کردیم از انگلیس درست کنیم که داره اونجوری پیش میره. و حالا این یه قسمت کاره، یعنی این خودش باعث شده یه سردرگمی ایجاد بشه که تهش معلوم نیست به کجا میخوایم بریم و یه شلم شوربایی رو ایجاد کرده. و از اون طرف هم اون قسمتی هم که گفتم آقا تولیتمون، تولیت نظام سلامت تولیت درست حسابی نیست، یعنی اینکه مثلا نماینده مجلس دخالت میکنه، نمیدونم شورای عالی انقلاب فرنگی دخالت میکنه، افراد مثلا اندیشکده‌های خاص میان از خارج تاثیرگذاری میکنن و خارج از اهداف نظام سلامت مثلا چیزایی رو مطالباتی رو تحمیل میکنن که خودش کلی میتونه مشکل زا بشه. اینا رو بذاریم کنار که اقتضاعات حاکمیت ماست، به جاهای دیگه ای هم میرسیم. مثلا اخیرا علومی اومده تا 20 سال گذشته تو نظام سلامت که هنوز مسئولین ما باهاش آگاه نیستن، مثلا آنچنان راهی بین مسئولین ما فراگیر نشده، مثلا مثل اقتصاد سلامت. این رشته ایه که تو دنیا به وجود اومده. چرا؟ چون دیدن که اقتصاد بازار آزاد و علم اقتصادی که وجود داشته از قبل به نوعی در مورد مسائل فنی اقتصادی نظام سلامت نارسا بوده. خب و این نارسایی منجر به این اومدن بررسی کردن که ببینن چرا نارسا دیره. مثلا یه سری فاکتورها بازار نظام سلامت داره که باعث شکست بازار میشه. مثلا بخوام بگم آسیمتری اطلاعات، عدم اطمینان، نمیدونم وجود تقاضای الغایی، وجود مورال هازارد. مثلا یکی از اصلی ترین مشکلاتی که ما، یعنی تفاوت هایی که بین بازار نظام سلامت و بازار معمولی هست اینه که تو بازار معمولی خریدار و مصرف کننده یکیه، ولی تو بازار نظام سلامت خریدار بیمه است، مثلا مصرف کننده مردم هست یا خریدار دولت، مصرف کننده مردم. باعث شد که ما به یه سمت دنیا رشته متفاوتی واسه اقتصاد داشته باشیم به نام اقتصاد سلامت که تو خیلی از مبناها با اقتصاد معمولی متفاوته، تو یه سری مبناها هم بشاره کرد. خب حالا تو این راستا مثلا اومدن بررسی کردن دیگه که آقا به ازای هر جمعیتی ما باید چه تعداد تخت داشته باشیم. مثلا دیمینه وقتی ما نظام ارجاع میاریم بالا، بسش که خانواده میاریم بالا، یه ساختاری مثل NHS تو انگلیس ایجاد میکنیم، میذاره تختای بیمارستانی رو که ما نیاز داریم میاد پایین. چرا؟ چون ما پیشگیری رو میذاریم قدم اول و تعداد افرادی که مریض میشن به تب کمتر میشه. و مثلا میبینیم که تو انگلیس تا مثلا حدود 10 سال پیش نسبت تخت جمعیت یه چیز حدود 3/10 هزار نفر بوده، الان دیدم به کارشون نمیای یواش یواش کمش کردن و رسوندنش به 2/8 هزار نفر. یا مثلا تو آمریکا سعی کردن مثلا در حدود 3 نگهداری، البته ساختار نظام سلامت آمریکا پلورالیستیک مثلا فرق میکنه. مثلا تو استرالیا و تو کشورهای OECD سعی کردن مثلا به نزدیکای 5 برسونن. و تو به طور کلی تو دنیا بیانگین یه چیزی در حد 3، یعنی تعداد تختای بیمارستانی به هر 1000 نفر، استانداردی که در نظر گرفتم به طور کلی 3 به هر 1000 نفر. ولی خب باز من میگم باید نگاه کنیم ببینیم ما چجوری میخوایم فضای نظام سلامتمون رو بچینیم. سعی بخوایم مثل آمریکا بچینیم، فوایدش اینه که ما لبه علم میشیم، یعنی میرسیم به لبه علم از نظر پزشکی. الان اولین داروها، اولین درمانها، اولین مقالات پزشکی از آمریکا میاد بیرون. تقریبا بیشترین علم دنیا رو داره آمریکا تولید میکنه تو حوزه پزشکی و تجهیزات پزشکی و امثال هم. ولی خب بعدیش این که آمریکا کلی داره خرج نظام سلامتش میکنه، یه چیزی حدود 20 برابر ما یا یه چیزی حدود مثلا 2-3 برابر انگلیس و امثال هم. اما مطلب جالبش اینه که عمل کردش از ما که واقعا نظام سلامت آنچنان با کیفیتی هم نداریم پایین‌تره. یعنی مثلا لایف اکسپکتنس یا میانگین عمر یا همین امید به زندگی مثلا تو کشور ما یه چیز حدود 75، تو آمریکا یه چیز حدود 72-73. یعنی عمل کرده ما از آمریکا بهتر بوده. خب ولی خب این برای آمریکا دوباره قابل پذیرشه، چون برای آمریکا این مبنا نیست. میگم برای ما مهم نیست میانگینه امید به زندگی چقدر، برای ما مهمه که مثلا لبه علم و تکنولوژی دنیا باشم و آزادی اقتصادی وجود داشته باشه و اینا. انگلیس میگه نه برعکس، من برام مهمه که مثلا لایف اکسپکتنسی چقدر باشه. مثلا تو ساختار NHS میاد کاری میکنه که مثلا امید به زندگی میرسه مثلا حدود 70 و خورده 80. یا مثلا ژاپن میگه که من برام خیلی مهمه که برای من جامعه اولویت باشه و مردم بهترین خدمات رو بگیرن. ما مثلا میبینیم که اونجا ساختاری رو تولید میکنه که مثلا لایف اکسپکتنسیش رو میرسونه به 85. خب یعنی میخوام بگم که اینا وابسته به حالا کیفیت و یعنی زاویه دید جامعه است و حالا این باعث شده که تعداد استانداردها فرق کنه. از اون طرف هم یه استاندارد دیگه که وجود داره ضریب اشکال تخته بیمارستانیه. میگم آقا مثلا الان حرفی که هست که ضریب استانداردی که وجود داره مثلا 85%. میگم شما باید 85% تخته اشغال باشه، 15% هم بذاری برای موارد خاص، اگر هم یه بحرانی مثل کرونا یه چیزی ایجاد شد برو بیمارستان صحرایی بزن یا مثلا تختهایی رو جای خاص اضافه بکن به طور موقت. چرا؟ چون اگر بخوای الکی تخت ایجاد بکنی و پرسنل بگیری هزینت به هدر میره، بودجه به هدر میره. به خاطر همینه که مثلا خیلی کشورها سعی کردن ضریب اشتغال رو در حد 85 نگه دارن و اگه جای تخت اضافه داره جمعش کنن و تعدیل نیرو بکنن. اما مثلا تو ایران چه جوریه وضعیت؟ تو ایران مثلا 70-75% تخت اشغال، مثلا 30% 25%ش خالیه، بعضی جاها تا 50% هم میرسه ضریب اشغال تخت. و در مورد تعداد تخت نفر مثلا جایی مثل همدان، من آمار رو نگاه کردم خیلی متفاوت بود. مثلا از حدود 1.4 من دیدم وجود داره تا 1.6. اما مثلا چند وقت پیش با استادمون نشستیم سرانگشتی حساب کردیم، حالا هم تخت های دولتی و هم تخت های خصوصی رو دیدیم، یه چیزی حدود 2.2 تا 2.3 هم ممکنه باشه. حالا البته ما آمار دقیق نداشتیم. این نشون میده تا حدی اگر ما بخوایم مبنا رو تعداد تخت به تعداد نفرات بذاریم تعداد تختمون کمه، و اگر بخوایم ضریب اشتغال رو در نظر بگیریم باز میشه گفت از زاویه دیگری مثلا تعداد تختهایی که داریم زیاده. این چرا این اتفاق میفته؟ این دلیلش اینه که مثلا توزیع نامتناسب پزشک و امکانات و به قول شرایط رو داریم، یا یه جورایی بی‌عدالتی تو جامعه زیاده و بعضی از افراد که باید بستری بشن نمیشن، اونایی که نباید بستری بشن میشن. خب این یه سری مشکلات فنی و مدیریتی که وجود داره. اما در مورد این که حالا همدان آیا نیاز داره به ایجاد بیمارستان و اینا، داره من واقعا نیاز داره و دلیلش همون کمبود تخت به تعداد افراده. اما اینکه آیا فراخ از فرد بیمارستان زدن به قولی میتونن یعنی همه مشکلات حل میشه، جواب اینه که خیر، باید چیزای دیگر هم در نظر گرفته بشه، مثلا پزشکش تامین بشه، بودجش در نظر گرفته بشه و خود بیمارستانی که زده میشه از لحاظ فنی استانداردهای لازمو داشته باشه. مثلا ما تو همین اقتصاد سلامت که گفتم هنوز آنچنان در بین ایرانی‌ها رواج پیدا نکرده و مسئولین در موردش حرفی نمیزنن. صدا منو داری؟
بله.
مثلا در مورد همین اقتصاد سلامت بخوام بهتون بگم، ما یه چیزی داریم مثلا به نام صرفه مقیاس که البته تو اقتصاد معمولی هم داریم. صرفه مقیاس یعنی چی؟ یعنی مثلا بخوام یه مثالی بزنم، یه آقا یک کارخونه خودروسازی برای که صرفا بمونه باید بتونه سالی 1,500,000 خودرو بفروشه، اگه نتونه پایین تر باشه ضررده میشه. مثلا همین بلا هم الان دقت کنید سر ایران خودروسازی اومده، چون نمیتونه به مقیاس بفروشه ضررده و به نوعی از این وقت مجبور از این برانور وام بگیری که ضررش رو جبران میکنه و همین هم مثلا باعث تورم میشه. یا مثلا یه کارخونه طراحی موتور خودرو برای که سرپا بمونه و بتونه سالیانه 3,000,000 تا موتور خودرو بفروشه و ما مثلا چرا نمیتونیم تولید کنیم؟ چون اصلا سالیانه نماهیانه، سالیانه نمیتونیم 3,000,000 موتور خود رو بفروشیم. یکی عللش تحریمه، یکی عللش اینه که بازار داخلیمون هم آنچنان نیست که نیاز داشته باشه به اینقدر تعداد موتور خود رو. و در مورد بیمارستان هم همینه، یعنی بیمارستان مثلا صرفه مقیاسی که داره اینه که به قولی حالا یه قسمتش تعداد افرادیه که تو اونجا هستن که ما حالا جا داریم که تعداد بیمارستان رو بالا ببریم، اما یه تعداد هم تخته بیمارستانیه. یعنی شما بخوای بیمارستانی داشته باشی که صرفه مقیاس داشته باشه به طور ایدال باید 200 الی 300 تا تخت خواب داشته باشه و حالا به خاطری که ضرر ده نباشه تا 600 تا تخت خواب هم شما میتونید بذارید، یعنی بین 200 تا 600 تا تخت خواب. ولی اگر 600 تا تخت خواب بالاتر بزنه اون مجموعه ضرر ده میشه و شما باید علاوه بر درآمد بیمارستان از این برآمد هم بودجه جور کنید بذارید روش که بتونید بیمارستان رو صرفا نگه دارید. چرا؟ چون وقتی از 600 تا که رد میشیم هزینه های بیمارستان به طور تصاعدی بیشتر میشه و اون موقع مثلا حالا اگه بازار اقتصاد آزاد باشه نمیتونه مثلا تو رقابت با باقی بیمارستان دوام بیاره و شکسته میشه. اگر هم که نه بازار مثلا مثل ایران باشه و دولتی و دولتی بزرگی و دستوری و اینا باشه ما هی به کسی بودجه میخوریم، بعد از جای دیگه بودجه جور کنیم برید تنظیم کنیم تو بیمارستان. و این مسئله که در مورد بیمارستان وجود داره و نه تنها این قضیه هست بلکه قضیه دیگه هم هست، مثلا سرسه دامنه بیمارستان. سرسه دامنه چی میگه؟ میگه شما هر چقدر بیمارستان رو تک تخصصی ترش بکنی درآمدش کمتر میشه. مثلا بیاید بیمارستان فوق تخصصی قلب بزنید، بیاید بیمارستان فوق تخصصی اطفال بزنید، بیمارستان فوق تخصصی مثلا داخلی بزنید. خب تو دنیا به این نتیجه رسیدن که آقا این درآمد بیمارستان شدیداً کاهش میده و بیمارستان رو ضرر ده میکنه و شما بهتره مثلا بیمارستان ها رو عمومیش کنی، تمام تخصص ها کنار هم باشن و حتی امکانات بیمارستان هم تکمیل باشه. این باعث میشه که شما بیمارستانی که داری سوددهیش بیشتر بشه. ولی متاسفانه میبینیم همچنان توی ایران اینجا نیفتاده، مخصوصا تو مثلا جایی مثل همدان و شهرستان ها و میبینیم مثلا بیمارستانی که وجود داره حتی تو شهرستان ها مثلا تو سرکان شهید سلیمانی میشه تخصصی داخلی و قلب، مثلا ولی هست میشه تخصصی تروما و مثلا آسیب دیدگی و اعصاب روان و اطفال. یا مثلا تو همدان هم دقیقا شما دقت کنین الگو اصلا توسط مسئولین ما رعایت نمیشه، یکی از عمده‌ترین دلایلش اینه که شاید سوادش رو نداره. در مورد باقی مسائل هم دقیقا این وجود داره. مثلا امارای شما بیا امارای همدان رو در نظر بگیرید، ببین مثلا صرفه مقیاس امارای یه چیز بین 500 هزار الی 1,200,000 نفر جمعیت. مثلا یه امارای باید داره برای 500 هزار الی 1,200,000 نفر باشه و شما میبینید مثلا همدانی که 1,700,000 نفر جمعیت داره به جایی که نهایت 3-4 تا امارای داشته باشه 8-9 تا امارای داره. مثلا شهرستان اسداباد با 120,000 نفر مثلا میبینید یه روی دستگاه امارایی داره. خب اینا به صرفه مقیاس نمیرسه، بعد باعث هدررفت بودجه میشه. بعد فردا پس فردا میگیم که آقا چرا بودجه نرسید و حقوقا پرداخت نشد و کارامه پزشکامون تو نمیدونم چرا نخبرخیه پیدا نمیشه و چرا مثلا دانشگاه علوم پزشکی همدان 2/7 همت کسری بودجه داره. خب اینا هست دیگه، مثلا بیمه سلامت الان 50 همت بدهی داشت پارسال، خود وزارت بهداشت 90 همت بدهی داشت، خود بیمه تامین اجتماعی 75 همت بدهی داشت. خب اینا از کجا میاد؟ که دلایلش همین تصمیم گیری غلطیه که مسئولین دارن دیگه، برخلاف بحث فنی اقتصاد سلامت و سیاست گذاری نظام سلامت و مدیریت سلامت دارن پیش میره. یکی از عمده‌ترین دلایلش هم اینه که اکثر مدیرایی هم که انتخاب میشن سوادی در این زمینه ندارن، حالا چه تو زمینه پزشکی چه تو زمینه استانداری و اینا، حتی مشاوره هم نمیگیرن از جاهایی که تخصصی شده. این فکر کردم این میتونه یه خلاصه کلی باشه نسبت به جواب این که افتتاح بیمارستان به چه چیزایی وابسته است، یعنی چه معیارهایی باید دقت بشه، مثلا صرفه مقیاسش، صرفه دامنشه، نمیدونم سوددهیشه، تعداد تخت جمعیت، تعداد ضریب اشتغال تخت، نمیدونم وضعیت و پارادایمیه که خود نظام سلامتی کشور داره، طولیتش چه صلاحی بدون میخواد. چون اینا نیست متاسفانه میبینیم که چیزای دیگه جایگزین میشه. حتی من شنیدم که حالا اینو داخل پرانتز میگم، بین فکر میکنم شاید جالب نباشه به عنوان خبر و عنوان بشه و شما خودتون بدونید بد نباشه، مثلا ما اخیرا متوجه شدیم که علل بیمارستان سازی تو ایران اینجوریه که بعد دیدیم پیمانکارا میگن با نماینده ها حرف میزنن میگن آقا مثلا فلان امتیازا رو ما به شما میدیم، نمیدونم پول تبلیغت رو میدیم، چند نفر رو برات میبریم سر کار، اینجوری میکنیم اونجوری میکنیم، شما بیا برای ما پروژه ساخت بیمارستان بگیر. بعد میبینیم فلان شهرستان که نیاز نداره براش بیمارستان ساختی، مثلا شهرستان شما مثلا بیا همین تو سرطان. من گفتم حداقل تعداد تختی که بیمارستان باید داشته باشه تا سود ده بشه چند تاست؟ 200 تا، درست؟
بله.
بعد تو سرطان فکر کنید چجوریه؟ 2 تا 150 تخت خوابی زده، 2 تا ضرر ده. بعد همین باید شده که نتونیم درست حسابی حقوق پرستار و پزشک و کارمند شده و خیلی از امکانات مثلا خیلی از این دستگاهاش خراب میشه، پول نداره بده تنش کنه. چرا؟ چون هزینه صرف همین مدیریت اشتباهیه که به واسطه نماینده محترم صورت گرفت، دخالت اشتباهی شد و باید بیمارستان به قولی علکی علکی ساخته شد. در حالی که همین بیمارستان فعلی رو تعمیر میکردن، تعداد تخت خواباش رو افزایش میدادن، هم از لحاظ اقتصاد درآمد به نفع مردم بود، هم به قولی این نارسایی ها و خطاهایی که داره الان رخ میده دیگه وجود نداشت و حتی پرسنل هم راضی تر میبودن. ولی خب میبینیم که این عدم آشنایی با این مسائل وجود یه سری منافع شخصی امثاله هم باعث شده که چنین خطایی رخ بده.
درست. ای دکتر، جسارتاً حالا برای اینکه توی روزنامه بهتر عنوان بشه زحمت بکشید در خصوص اینکه یکی از ویژگی‌های بیمارستان‌ها ظرفیت خدمات دهی آنهاست، در قالب تعداد تخت اعلام میشه. در تعیین این ظرفیت‌ها حالا مسئولین باید به چه عواملی توجه کنن؟
خب خدمتتون عرض کردم دیگه، یکی تعداد تخت جمعیتی که میانگین برسونن به 3 تخت به ازای هر 1000 نفر، دوم تعداد پزشکا و امکاناتی که دارن، سوم وجود ضریب اشغال تخت داره. اگه میبینن مثلا تعداد بالا بردن به نزدیک 3 رسونن ولی ضریب اشغال تخت به 85% نمیرسه، تعداد تختها رو کمش کنن. و چهارم رعایت کردن صرفه مقیاس و صرفه دامنه. صرفه مقیاس گفتم خدمتتون، ایدئال صرفه مقیاس اینه که بین 200 تا 300 تخت هر بیمارستان باشه و اگه نیاز اون تخت بیمارستانی بیشتر از این تعداد، بیمارستان های جدا جدا با فاصله های مساوی ایجاد بکنن. نهایتا تعداد تخته هم که برای هر بیمارستان میتونه در نظر بگیرن دیگه در بدترین شرایط 6 تخت باشه. میشه این کلیاتی که وجود داره. یکی هم در مورد تکنولوژی هایی که وجود داره، مثلا میبینی که به نوعی فلانجا مرکز استانه و فقط مثلا صرفه داره که امارای اونجا داشته باشه. طبعا نیازمند اینه که تعداد تخته بیمارستانی رو بیشتر از نیاز بکنیم که شهرستانهای اطراف هم پوشش بدیم. ولی خب مثلا میبینی فلان شهرستان صرف مقیاسش نمیکشه امارای داشته باشه، نمیکشه فتسکن داشته باشه و یه تعدادی از سهمیه مریضامون که به جایی که خود شهرستان بستری بشن منتقل میشن به مرکز استان. پس اونجا نیازه که مثلا ما از اون استانداردی که داریم عدول بکنیم، یه میذاره عقب‌تر. ما مثلا به جایی که 3 در نظر بگیریم، مثلا شهرستان تو سرکانا بگیریم 2.8، 2.6، 2.7 که اون خلأ جبران بشه. اینکه اینو دقیقاً چجوری باید چیز بکنیم، اینا کارهای پژوهشی و کارهای مدیریتی و محاسباتی ریز نیاز داره که مثلا من الان پشت تلفن نمیتونم دقیقش رو عنوان کنم.
درسته. آی دکتر، زحمت میکشین در خصوص فاکتورهای پدافندی هم صحبت بفرمایید در پروژه های درمانی؟
ببینید بحثای پدافندی، خب الان یکی از موضوعاتی که بیمارستان 1000 تخت خوابی تهران مثل بیمارستان حضرت مهدی و القدیر و اینا داره همین بحثای پدافندی دیگه. ببینید مثلا اولا باید عرض خیابونی که به بیمارستان منتهی میشه و خروجی و ورودیاش باید به نحوی باشه که اگر حادثه به قولی آتش سوزی چیزی رخ داد سریع بشه بیمارستان رو تخلیه کرد. بعد طبقای بیمارستان مثلا نهایتا 2 تا 3 تا بیشتر نباید باشه به طور استاندارد، چون بیشتر باشه مثلا شما تخلیه بیمارستان تو مشکل برمیخوره، اگه آتیشی چیزی بگیره بعدا میتونه مشکل ساز بشه. و خیابانه اطرافش، نمیدونم ترافیک اطرافش، هوایی که وجود داره و اینا به قولی باید در موردش تأمل بشه. مثلا جایی نباشه که از لحاظ هوا به آلاینده ها نزدیک باشه، نمیدونم مطبوعیت لازم رو نداشته باشه، مثلا نزدیک فرودگاه و نزدیک اماکن. حالا بیمارستان های نظامی داریم که طبعا لازم نزدیک پادگان ها اینا باشه، ولی بیمارستان های غیر نظامی بعد از این مسائل دور باشه. نمیدونم از لحاظ مثلا زمین، زمینی باشه که این خاکش خصوصیات لازم رو داشته باشه، مثلا چسب کوه نباشه که یه طرف بیمارستان چسبیده باشه به کوه که اگر طرف مقابل مسدود شد از پشت بشه راه نفوذ ایجاد کرد، حالا به دلیل جنگ، زلزله، هر چیزی که وجود داره. مثلا بیمارستان شهید بهشتی مون این استاندارد رو نداره، پشت بس بس و تقریبا 2 طرفش بازه. ولی مثلا بیمارستان بهصد اصولی تره، تقریبا 4 طرفش بازه. در کنار بیمارستان باید محوطه و حیاط سازی داشته باشیم. بعد بعد سعی بشه بیمارستان حالا جوری باشه که امکان فرود به نوعی هلیکوپتر وجود داشته باشه، که الان ما فقط به سطح تقریبا داریم که اینجوریه. حالا من اقبوتان رو نمیدونم هست یا نه، ولی سینا و بهشتی میدونم که اینجوری نیست، یا خیلی از شهرستان ها این امکانات رو ندارم. حالا این کلیاتی بود که حقیق خاطرم بود.
بزرگوارید، سپاسگزارم. آقای دکتر، یه چند سالیه که حالا بحث این در همدان هستش که با توجه به حالا حجم کمبود تخت بیمارستان و اینا، بحث اینه که یک بیمارستان 1000 تخت خوابی احداث بشه. زمینش رو حالا به طوری الان جلسه راه و شهرسازی هم بودم، در مورد این زمین هم صحبت کردن که مشخص شده. به نظر شما همدان به یک بیمارستان 1000 تخت خوابی احتیاج داره یا 5 تا بیمارستان 200 تخت خوابی؟ کدومش برای همدان به نظر شما بهتره؟
همونطور که مقدمات صحبت من بود، ما بتونیم مثلا 3 تا 350 تخت خوابی مثلا داشته باشیم یا 5 تا 200 تخت خوابی داشته باشیم، خیلی بهتره. بهتر از این هست که 1000 تخت خوابی داشته باشیم. علمش هم خدمتتون عرض کردم، هم از اقتصادی، هم از لحاظ جامعیت، هم از لحاظ دسترسی. ببینید خب بیمارستان ها باید پخش باشه که اگه یکیشون موشک، حالا وسط جنگ خدای نکرده موشک خود، بقیه بتونه فعال باشن. بعد جوری پخش بشن که اگه یکیش به هر دلیلی به مشکلی برخورد، اون یکی بتونن فعال بشن. وقتی یه دونه 1000 تخت خوابی داریم، اون همونو یکی یه جوری خرابش بکنه، آتیشی بگیره، اینا شما ظرفیت 1000 تخت خواب رو دست میدید. این یه قسمت کار. قسمت هم جوری که گفتم مسائل فنی اقتصادیشه، که وقتی که شما از 600 تا بیشتر میری، هزینه ها خیلی بیشتر میشه. حالا یه عددی که میگم تقریبا یه چیزی اینجوری بود چند وقت پیش، حالا یکی از اساتید ما تو دانشگاه تهران بود، مثلا میگه اگه ما یه بیمارستان 1000 تخت خوابی داشته باشیم، سالانه یه چیزی حدود 5-6 همت بودجه نیاز داره، در حالی که مثلا 5 تا 200 تخت خوابی داشته باشیم، سرجم مثلا 2-3 همت نیاز داره. یعنی میزان بودجه‌ای که نیاز داره به چه چشمی همچی، چه حالا بحث گرمایش، چه بحث امکاناتش، چه بحث پرتی منابع و امثالها. و یا چیزیه که البته فرض هم این نیست که 200 تخت خواب بیمارستان جدا باشه، بلکه باید صفحه داورش هم رعایت بشه. 200 تا 300 تا تخت بیمارستانی که ساخته میشه باید تمام تخصص رو داشته باشه. چون حالا با توجهی که من از با توجه به اینکه من اونجا درس خوندم تو همدان و شناختی که از اساتید همدان دارم، اساتید به خاطر که راحت تر باشن ترجیح میدن هر کدوم تو بیمارستانی مستقر باشن و قلمرو خودشون داشته باشه. یعنی داخلی ها فقط بهشتی رو برن، نمیدونم اطفال فقط بیاد مثلا اشباطان بگیره واسه خودش، قلب فقط اون رو داشته باشه، در حالی که اینجور تجمع یه تخصص در یه به قولی بیمارستان باعث ضرر ده شدن اون میشه و باید حتی امکان اقداماتی صورت بگیره که همه پخش و پلا بشه.
خیلی ممنون آقای دکتر. اگر نکته ای مد نظر شماست که حالا توی صحبت ها بهش اشاره نشد بفرمایید.
نه من کلیات و خدمتتون عرض کردم، فکر کردم اولش هم این مقدمه کامل میگم که
خیلی عمالی
کلیات دستتون
میشه. متشکر از شما، سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید. بازم از خواهی میکنم اگر دیر شد من تماس بگیرم. خیلی ممنون. فایل روزنامه رو براتون ارسال میکنم. بزرگواری، این سپاسگزارم. بله بله آقای دکتر، خیلی ممنون از شما، سپاسگزارم. واقعا خیلی جامع و کامل بود. متشکرم. خواهش.